ایران رو شکن کردن که ما الان واقعا نمیبینیم فلج اطفال رو و همه نوزادان ما دارن قطره فلج اطفال میگیرن و خب ما الان فلج اطفال درمان داره نداره. الان اگه بچه دچار فلج اطفال بشه ما هیچ درمان ثابت شده براش نداریم. ببینید کرونا مثل بسیاری از بیماری های ویروسی که ما درمان ثابت شده ای نداریم. ما برای آبله مرغان درمان ثابت شده ای نداریم. ما برای سرخک درمان ثابت شده ای نداریم. برای بسیاری از آنفولانزا ما درمان ثابت شده ای نداریم. درمان علامتی میکنیم ولی خب خوشبختانه اون ویروس ها کشنده نیستن. مشکل ما با کرونا اینه که خب این میکشه. یعنی دقیقاً مشکل ما با کرونا کشندگی اون هست. ولی که ما در طول یک سال ممکنه بیماری های مختلف ویروسی بگیریم، علامت های پیدا بکنیم، حالا از اسهال، استفراغ، سرگیجه، آبریزش بینی، سرفه، خب همه ما در طول یک سال انواع اقسام بیماری های ویروسی رو میگیریم. هممون اگه مدتی مریض میشیم و برمیگردیم سر کارمون. اما مشکل ما با کرونا مرگ و میرشه. الان برای چی ما میگیم واکسن بزنید؟ ما بخواد من میبینم بعضی جا میگن آقا واکسن زدیم دوباره گرفتیم. میگم اشکال نداره، شما بیماری های ویروسی خیلی دیگه هم میگیرید، اما اگر بگیرید و نمیرید این اهمیت داره. ما میگیم آقا شما واکسن کرونا رو بزنید، شما ممکنه باز هم درگیر بشید، خب ولی اگه واکسن زده باشید و بدن آشنا باشه احتمال فوت شدن خیلی کم میشه، مرگ و میر میاد پایین. بنابراین ما این واقعیت رو بدونیم. در حال حاضر در هیچ جای دنیا درمان ثابت شده نکنیم. ما در بیمارستان ها در این مدت مهمترین وظیفه‌ای که داشتیم تأمین اکسیژن برای مردم بود، چون میدونستیم مهمترین چیزی که به داد این مردم میرسه اکسیژنه. برای این تمام تلاشمون رو میکردیم که اکسیژن کم نگیریم. تانک های اکسیژنمون بود، اکسیژن سازهای ما بود، توی بخش های ما بود، بتونیم تخت تأمین بکنیم، اکسیژن به مردم برسونیم. یعنی وقتی که فرد به نفس زدن میفته و به بیمارستان مراجعه میکنه، ما وظیفه‌مون بود که اکسیژن بدیم. بسیاری از داروهایی که ترایال شد و در واقع اوایل به عنوان معجزه میگفتن، همون هیدروکسی کلورکین رو شما یادتون باشه،
بله،
به عنوان معجزه میگفتن که حتی میگفتن برای پیشگیری از کرونا هیدروکسی کلورکین بخورید، همه بخورن. از این دست داستان ها داشتیم تا داستان های داروهای بسیار گران قیمت. هیچ کدومش ثابت شده نیست برای درمان کرونا. یعنی ما این واقعیت رو بدونیم. چرا ما داریم در مورد واکسن اینقدر تاکید میکنیم؟ چون کرونا درمان ثابت شده ندارد. دو، کرونا انسان را میکشد. یعنی این دوتا فکس رو کنار هم بذاریم و اینکه واکسن میزان مورتالیتی را کم میکنه. ببینید ما چاره ای جز اعتماد به علم نداریم. من خیلی خوشحالم که الان واقعا این همدلی در کشور به وجود اومده. همه همدلانه وارد گود شدن که واکسیناسیون کشور در واقع به یک عدد خیلی خوبی برسه. این واقعا مایه خوشحالی است. من به نظرم الان سیستمی که داره واکسن تأمین میکنه داره کار خوش خوب انجام میده. الان واقعا وظیفه داریم که مردم رو، یعنی واکسن داریم، باید مردمی که نمیخوان بزنن راضی بکنیم. گرچه تو همه کشورهای دنیا گروهایی هستن که در واقع قبول ندارن واکسن زدن رو. تو همه جای دنیا میبینی، تو اروپا، تو امریکا تظاهرات میکنن، تو ایران خودمون هم داریم، اوکی، یه گروهایی هستن، ولی قسمت اعظم مردم ما به نظر من این عقلانیت رو پذیرفتن و الان من فکر میکنم که واقعا با این میزان واکسنی که وارد شده و داره میشه، ما انشاءالله این میزان مرگ و میری که متاسفانه در موج پنجم دیدیم و انشاءالله نبینیم. بنابراین ما واقعا داروی ثابت شده نداریم. من با صدای بلند میخوام باز اینو بگم، ما داروی ثابت شده برای درمان کرونا نداریم.
واکسن بزنن. خیلی بره. ممنون. خب بریم ببینیم آموزش پرورش چه خبره. تو خبرها داشتیم که سامانه نوبدی برای دانش آموزان برای متولدین مهر 82 تا مهر 83 از فردا فکر میکنم قرار باز بشه. آقای محسن بگی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
آخرین اخبار واکسیناسیون دانش آموزان رو بگید و اینکه این واکسیناسیون از، یعنی این واکسنی که تزریق میشه از چه نوعی خواهد بود؟
من خدمتتون عرض کنم، اول من یه اشاره بکنم بحث واکسیناسیون فرهنگیان رو خدمت شما، که ما تقریبا از مرداد ماه که دوستان وزارت بهداشت زحمت کشیدن و در اولویت قرار دادن فرهنگیان رو، تقریبا قریب به 90% فرهنگیان دوز اول رو دریافت کردن و بسیاری از فرهنگیان دوز دومشون رو هم تقریبا تا پایان این هفته دریافت میکنن و نوبت دومشون تکمیل میشه، غیر از تعداد محدودی که واکسن آسترازنکا گرفتن که نوبتشون با فاصله بیشتری در واقع باید انجام بشه و یه تعداد محدودی هم ممکنه که درگیر بیماری شده باشن و نوبت دوم رو نتونسته باشن بگیرن، که اینها هم امیدواریم انشالله در واقع زودتر انجام
بشه. یعنی قبل از سال تحصیلی تقریبا فرهنگیان تموم میشن.
تقریبا تمام میشن، فقط البته یه تعدادی هم حالا همینجوری که همکارای بزرگوار اشاره کردن ممکنه که خودشون مراجعه نکرده باشن برای تزریق واکسن، که البته درصدشون خیلی محدوده و این خب تو همه گروه هم هست. راجع به دانش آموزان خدمت شما عرض کنم که مطالبی که از گذشته مطرح شد تو جلسات به هر حال تر موضوع شد، اطلاعات و آمار بین وزارت آموزش پرورش و وزارت بهداشت رد و بدل شد. ما قریب 15 میلیون دانش آموز از پیش دبستانی تا پایان متوسطه دوم داریم در کشور که به هر حال اینا تو دستور کار قرار گرفتن. هفته گذشته هم یه جلسه برای بحث هماهنگی در مورد نحوه اجرای کار بین وزارت آموزش پرورش و وزارت بهداشت برگزار شد روز پنجشنبه. قرار بر این بود که انشالله از سنین بالاتر شروع بشه واکسیناسیون، یعنی از متوسطه دوم پایه 12 و البته دانش آموزان مدارس استثنایی و به تدریج به پایه‌های پایین‌تر کار انجام بشه. البته امروز صحبتی رو جناب آقای وزیر بهداشت فرمودن تو مصاحبهشون و اعلام کردن که بین این سنین مراجعه بکنن، احتمالاً پیش‌بینی‌های لازم تو این قضیه از طرف پایگاه‌های در واقع تجمیعی تزریق واکسن توسط وزارت بهداشت انجام شده که افراد معطل نشن، و اگر این اتفاق بیفته فکر می‌کنم یه مقدمه بسیار خوبی هست برای بازگشایی حضوری مدارس که دغدغه‌ها و در واقع نگرانی‌ها کمتر بشه، بتونیم با اطمینان بیشتری بچه‌ها رو به مدرسه دعوت کنیم.
خب اولا که حالا تو پیام‌ها داریم که تو همین محدوده سنی رفتن سایت باز نشده، حالا باید از وزارت بهداشت بگیر کنیم ببینیم که چرا سایت باز نشده، ولی می‌خوام بپرسم که حالا مثلا فرض کنید ما مقطع دوم رو زدیم، اینها اگر دو دوزشون رو بزنن بعد حضوری میشن، یا اینکه نه دوز اول رو بزنن به ترتیب حضوری میشن، یعنی یه بخش کلاس 20 نفره تشکیل میشه 30 نفره تشکیل نمیشه، بعد از اینکه دو دوز زدن کل مدارس باز میشه؟ این برنامه زمانبندیتون هم بفرمایید که اگه واکسیناسیون تا کجا بره مدارس کامل باز میشه.
بر اساس برنامه گذشته که برنامه‌ریزی شده بود برای بازگشایی مدارس و پروتکلی که تنظیم شده و ابلاغ شده، فارغ از اینکه افراد واکسن دریافت بکنن، قرار بر این بود که در مهر ماه در شهرهای بزرگ مراکز استانها و مدارسی که تراکم بالایی دارن آموزش ها به صورت مجازی باشه و اینها به صورت حضوری در مدرسه نیستن، غیر از مدارس روستایی و عشایری ما که جمعیتشون معمولا مدارس زیر 50 نفره و تراکمشون کمه، امکان استفاده از فضای آزاد وجود داره و همچنین هم معمولا مناطق روستایی و عشایری اکثرا واکسنشون رو دریافت کرده بودن، اونها قرار بود از اول مهر حضوری برگزار بشن. بنابراین از قبل هم پیش بینی این بود که ما در مهر ماه بازگشایی به صورت حضوری رو برای دانش آموزان در شهرهای بزرگ و مراکز استانها نداشته باشیم. بنابراین تو این قسمت فکر میکنم این فرصت وجود داره که ما تا پایان مهر ماه اگر این واکسیناسیون بچه‌ها انجام بشه بر اساس برنامه قبلی از اوائل آبان یا از اواسط آبان در واقع میشه برای این مدارس بزرگ و مراکز شهرها هم برنامه ریزی کرد که اینها به تدریج با نوبتمندی حضور پیدا بکنن. من اشارم بکنم که در پروتکل ابلاغ شده که حتی با وجود واکسیناسیون هم باز اون رعایت مسائلی که باید انجام بشه از جمله فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک، نوبتمندی بچه ها و کاهش تراکم همچنان مد نظر هست و در واقع انجام میشه.
آقای محسن بگی ببینید نگرانی های وجود داره، اولا که در مورد خود واکسن زدن، یعنی الان شما با وزارت بهداشت کاملا بس این خانواده ها کامل مطمئن باشن که کودکان دانش آموزانشون مشکلی با واکسیناسیون پیدا نمی کنن، یکی این مورد، یکی مورد بعدی این که خیلی کشورهایی که مدارسشون باز کردن دوباره از همون ناحیه مدارس دچار مشکل شدن. میخوام بپرسم که دقیقاً حتی اگر دو دوز هم زده بشه دو هفته شون هم بگذره باز همه مدارس قرار نیست با 100% ظرفیت کار کنن؟
ببینید تون نکته اول راجع به بحث زمانبندی واکسیناسیون و نحوه انجامش، خب قاعدتاً ما توافقی کردیم تو مرحله اول قرار بود که دانش آموزان به صورت تجمیعی فورس ماژور در مثلا دو سه روز آخر هفته طی دو مرحله واکسینه بشن. حالا احتمالاً وزارت بهداشت به نظر میاد تمهیدات دیگه‌ای اندیشیدن که امروز خبری رو که آقای وزیر بهداشت اعلام کردن ما توی این قسمتش حقیقتاً در جریان نیستیم که شیوه جدید به چه شکلی میخواد انجام بشه. اما تو نکته دوم راجع به بحث این که به هر حال دانش آموزان علی‌رغم زدن واکسن ممکنه که بیماری بگیرن یا سویه‌های جدیدی به وجود بیاد، جهش‌های اتفاق بیفته در ویروس، این به هر حال وجود داره. اما نکته‌ای هم که هست، حتی در بزرگسالان هم واکسن از ابتلای به بیماری پیشگیری نمی‌کنه، در بچه‌ها میتونه این باشه، منتها به هر حال چون خطر رو کم می‌کنه و از طرفی تعطیلی مدارس در بازه حدود 2 سال آسیب‌های جدی تو سایر بخش‌ها به بچه‌ها وارد کرده و به خانواده‌ها وارد کرده و اینها در واقع عوارضشون بعداً به صورت درازمدت قابل جبران نیست. باید به سمت بازگشایی حضوری حرکت کنیم، اما قطعاً کاهش تراکم رایت مثال بهداشتی، ایجاد حساسیت ها و اگر احیانا در شرایط ویژه‌ای قرار گرفتیم و ناچار شدیم مجددا به هر حال در زمانهای خاصی مدارس تعطیل بکنیم، این همچنان باید مد نظر باشه.
خب پس من جمع‌بندی میکنم که فعلا مدارس تا در شهرهای بزرگ و شهرهایی که مدارس با تراکم بالا هست کماکان غیر حضوریه.
بله در مهما کماکان غیر حضوری هستن، غیر از مدارس روستایی و عشایی.
و اگر تو آخر مهر واکسیناسیون از یه حدی بگذره در اون شهرها اونها اون به صورت تدریجی بازگشا
به تدریج بر اساس میزان آمادگی که مدرسه پیدا میکنه و کنترلایی که انجام میشه به تدریج مدارس ان شاءالله تو اون مراحل به صورت نوبتبندی بازگشایی بشه.
خیلی خوب، خیلی ممنون، با شما خدافظی میکنم. آقای صفوی، درباره واردات واکسن با این حجمی که ما مد نظر اون این سرعتی که داریم میریم، برخی نگرانی‌هایی دارن که نتونیم ادامه بدیم، یعنی واکسیناسیون به موقع تامین نشه و این سرعت هی دچار فراز و فرود بشه که این خودش میتونه آسیب زا باشه. الان دقیقاً برنامه‌ای که دارید این روند ادامه پیدا میکنه؟ مطمئن هستید که ثابت میشه و میتونید این حجم از واکسن رو یعنی با همین سرعت همین شیب ادامه بدیم؟
انشالله با توکل به خدا این فرایند انجام خواهد شد. موافقت های خوبی شده، حتی بیشتر از اون چیزی که ظرفیت نیازمون باشه توافقاتی صورت گرفته. انشالله در مهر ماه حجم تولید داخلمون هم افزایش پیدا خواهد کردش نسبت به روند فعلی. ما الان در هفته از محل تولید داخل چیزی بوده 800 هزار دوز داریم دریافت میکنیم. خب این افزایش پیدا کرد.
الان هر هفته 800
هزار دوز رو داریم به صورت مرتب و این انشالله افزایش پیدا خواهد کرد. لذا فکر میکنم جای نگرانی نباشه. حتی در رابطه با تنوع واکسن ها هم برنامه ریزی شده که تنوع بیشتری داشته باشیم، برای بعضی از گروه های خاص هم واکسن هایی رو تهیه کنه، همونطور که گفتن برای سنین پایین تر صحبت شده واکسنش تامین خواهد شد و تزریق صورت خواهد گرفت انشالله.
خیلی خوب. آقای محمدی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر.
آقای محمدی، اولا که الان واکسن برای سن پایین تأمین شده، یعنی وارد کشور شده که فردا باید مراجعه کنن و وزیر اعلام کرده، اگر شده از چه نوعی، تک دوز، دو دوز؟
ببینید در رابطه با در واقع واکسن در واقع مورد استفاده برای سنین زیر 18 سال، خب واکسن سینوفارم توسط در واقع 3 کشور مجوز مصرف اضطراری گرفته و در حال حاضر در امارات، چین و بحرین داره برای جمعیت زیر 18 سال مصرف میشه. در کشور ما هم در واقع مطالعات گونه‌ای داره انجام میشه. البته خب ما به استناد در واقع اینکه میگید واکسن همون واکسن هست، یعنی تفاوتی بین واکسنی که میخواد برای سنین بالا و پایین استفاده نداره، فقط تفاوتش همون مطالعات بالینی بود که خب خود چین انجام داده و شروع کرده و چون واکسن سینوفارم چینی هست، همینطور واکسن سوبرنا در کوبا این در واقع مطالعه رو انجام دادن و ما انشالله اگر کمیته ملی واکسنمون این در واقع مجوز رو بدن و همکاری معاملات بهداشت ما اطلاع رسانی بکنن، این اتفاق انجام میشه. ولی خب واکسن موجود هست. آقای مهندس صفایی فرمودن بالغ بر فکر میکنم 58 میلیون دوز واکسن تا این لحظه وارد کشور شده که بخشیش واکسن های ساینوفارم هست و قابل استفاده هست برای سن زیر 18 سال.
پس یعنی این سینوفارمی که استفاده میشه یا به قول شما ساینوفارم تک دوز نیست، همون دو دوزه، هیچ فرقی با بزرگترها نداره.
بله دقیقا همون واکسنه، فقط کلن واکسیناسیون برای گروه‌های هدف زمانی مرتعید میشه که اون در رده در واقع اون رده سنی مطالعات بانی رو انجام داده باشن. مثلا بعضی از تولید کنندگان واکسن معمولا بالای 65 سال یا زیر 18 سال رو انجام نمیدن، منتها با توجه به اینکه این واکسیناسیون برای در واقع گروه هدف زیر 18 سال هم الزامی بود و ترجمه شرطی به وجود اومده، خب این مطالبانی انجام شد تو خیلی از کشورهای دنیا در این حال انجامه، ولی به هر حال مجوز مصرف اضطراریش رو عرض کردم برای ساینوفارم در سه کشور در واقع صادر شده و در کشور ما هم در واقع با اعلام کمیته ملی واکسن قابل استفاده است، ولی واکسن همون واکسن.
خب این واکسن کوبایی به چه شکلی؟ از اونم داریم وارد میکنیم همچنان یا طول داخلش؟
واکسن کوبایی خب تولید کنندش یعنی سپاستور ما به صورت قراردادی هست و در داخل در واقع کشور اون رو تولید میکنن. بخشی از تکنولوژی رو در واقع مجموعه در واقع مؤسسه فینالای کوبا دادن و در کشور ما فرمولاسیونش انجام میشه و تولید میشه. با توجه به اینکه در واقع در کوبا این در واقع مجوز صادر شده، ما با در واقع یه مطالعه بالینی در داخل کشورمون برای زیر 18 سال میتونیم این مجوز رو هم به در واقع پاسو کوک بدیم که اون رو هم ما بتونیم برای سن زیر 18 سال در صورت تایید مطالعه بالینی استفاده بکنیم.
آقای محمدی، الان خیلی پیامک داریم، مثلا از خراسان جنوبی طبس گفتن که موعد دوز دومشون رسیده اما همچنان خبری نیست و با این چیزی که ما میگیم واکسن الان به اندازه کافی الان وارد شده و همچنان میتونیم با این شیپ بریم جلو، یکم نمیخونه. این موردهایی که دوز دوم مثلا نوبتشون نمیشه از همون جنس آسترازنکاست که نداریم مثلا دوز دومش رو بزنیم؟
ببینید خب ما در واقع سرعت واکسیناسیونمون خیلی بالا رفت، یعنی ببینید 30 از روز از 1.5 نفر در روز هم در واقع بیشتر شد و میزان تامین واکسنمون رو توی تقریبا یک ماه گذشته سرعتش افزایش پیدا کرد با میزان در واقع تزریق، ولی خب توی برهه‌های تزریقمون سرعتش بیشتر بود. حالا اون گروهی که در واقع دوز اول رو زدن، برای دوز دومشون یک بازه‌ای هست که معمولاً در واقع این بازه خیلی در واقع به صورت تون نیست، یعنی قابل در واقع تغییره بسته به در واقع پیشنهادهایی که سازمان بهداشت جهانی میکنه. مثلا آسترازنکا که شما فرمودید تا 3 ماه میشه در واقع فاصله بین دو دوز رو رعایت کرد، ولی به هر حال ما آسترازنکا رو هم یه تعداد الان وارد شده، معمولا شناسه گذاری انجام میشه و مدارک که مورد تایید باشه اجازه در آزادسازی رو سازمان غذا و دارو اعلام میکنه، معاونت محترم بهداشت تزریق رو انجام میدن. ما عملا مشکل نداریم. یه تعداد تقریبا 300,000 تا اسپوتنیک دیروز وارد شد. برای اونهایی که دوز دومشون در واقع اسپوتنیک و آسترازنکا بود، نگران نباشن، چون این دو واکسن هر دو وارد شده. قطعا معاونت محترم بهداشت برای دوز دوم عزیزانی که واکسن اولشون رو حالا هر برندی رو در واقع دریافت کردن پیش بینی میکنن و قطعا اجازه نمیدن از اون محدوده ای که مورد تغییر هست در واقع به عبارتی ایمنیشون ممکنه پایین بیاد.
شنوندگان محترم، برنامه‌ای که هم اکنون میشنوید گفتگوی ویژه خبری است که به طور همزمان از شبکه 2 سیما و رادیو تهران در حال پخش است.
ممکنه لازم بشه بعد از این ما دو سوم یا بوستر دوز رو هم بزنیم.
آقای محمدی، از آقای صفوی هم خواهم پرسید، از کوواکس خبر چقدر الان تا حالا از اون سفارش که دادیم وارد شده؟
ببینید حالا من الان دقیقا شاید نتونم خدمتتون عدد رو بگم، ولی خب بخشی از واکسن‌هایی که در واقع آسترازنکا و اکسیانو فارمی که در چند روز گذشته وارد شده مجددا سهمیه کوواکس هست. خب ما اون 16,800,000 دوزی که سهمیه کوواکس بود رو اونجور که انتظار داشتیم شاید به ما تحویل ندن. اونا هم البته مواجه بودن با بدعهدی که طرف های واکسن ساز داشتن به خاطر در واقع حالا پاندمی که ایجاد شد، ولی خدا شکر چند میلیون دوز، حالا مهندس دقیق‌تر شاید خدمتتون بفرماین، در چند روز گذشته هم آسترازنکا و هم ساینوفارم
خیلی ممنون. متشکرم. آقای صفوی خیلی کوتاه درباره کوواکس هم بگید. از این آسترازنکا که میگم فکر کنم اون اهدای اتریش بود با کوواکس خیلی ارتباط نداره.
کوواکس هم داشتیم. ببینید از 16,800,000 دوز بیشتر از 6 میلیون دوز اومده. 1.3 میلیون هم توی هفته آینده، یکی دو هفته دیگه میادش.
پس از 17 میلیون، از 16 میلیون
6 میلیون
10 میلیونش هنوز ندادن برای چند مدت. آقای دکتر مهپور، الان یه نگرانی واقعا وجود داره، اینکه هرچی دوز واکسن داره و سرعت واکسیناسیون داره افزایش پیدا میکنه، رفتارهای مردم داره از این ور و رعایت دستورالعمل‌ها میاد پایین، در صورتی که ما تو خیلی از کشورهایی که با 70% حتی واکسیناسیون دو دوز رو داشتن هم باز دوباره شاهد پیکای هستیم. آیا من که دو هفته از دوز دومم گذشته دیگه میتونم ماسکو بذارم کنار، این رعایت نکردنه چه خطراتی میتونه داشته باشه؟
ببینید واقعیتش اینه که ما با یه پدیده مواجه هستیم که خوب هنوز نمیشناسیمش، یعنی همه جای دنیا هم اینجوریه، یعنی واقعا یه پدیده عجیبی هست پدیده کرونا. بنابراین ما با این پدیده ها خب باید علوم تجربی همین جوریه دیگه، باهاش میرن جلو که ببینن که خب یه چیزایی رو آزمایش میکنن ببینن که اون پدیده چه اثری داره، کارهای ما چه اثری روی اون داره. ما هنوز با پدیده مواجه نیستیم که کامل هضمش کرده باشیم. بنابراین واکسیناسیون یه راهه که ما تا به حال بهش رسیدیم، و مسئله بعدی اینه که ما هنوز باید پروتکل ها رو رعایت بکنیم، چون میگم واقعیتش اینه که اصلا اصل علوم تجربه همینه. نگاه کنید، من بعضی وقتا تعجب میکنم که مثلا فرض کنید که اصلا یه واکسنی اون نتیجه دلخواهو نده یا چند تا عارضه بده. خب اصلا علوم تجربه که از قرن 16 هم پایه‌گذاری شد اساسش همینه که شما برید تجربه بکنید، داده هایی رو به دست بیارید، تحلیل داده ها بکنید و بعد بر اساس اون نقشه راه آیندهتون رو برید. ما الان در این حال در این فاز هستیم که داریم واکسیناسیون انجام میدیم، داده هامون رو جمع میکنیم، تحلیل داده ها میکنیم، یه واکسن های ممکنه بالاتر بیان، یه واکسن های ممکنه پایین تر بیان، یه داروهای ممکنه که پیدا بشن. الان اون چیزی که من شما گفتم هیچ داروی اثر بخشی ثابت نشده. تا اون زمان ما مجبوریم که علاوه بر واکسیناسیون همچنان پروتکل ها رو رعایت بکنیم.
ممنون آقای آنچان، سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما و بینندگان عزیز بخیر.
آقای آنچان، تا الان دانشجویان چند تا دوز تزریق شدن و شرایط بازگشایی دانشگاه یا تغییر کردی یا خیر؟
بله، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. جان موسوی، حقیقتش اینه که ما آماری از وزارت بهداشت در این رابطه، چون مستحضرید که مراکز تعریف شده وزارت بهداشت در حقیقت از طریق پیامک دانشجوهایی که ما لیست رو در اختیارشون قرار دادیم رو فرا میخوندن و دانشجو برای واکسیناسیون به مراکز مراجعه می‌کردن، تا امروز ما آماری دریافت نکردیم، ولی گزارش‌هایی که از دانشگاه‌ها و دانشجوها داشتیم به گمانم نزدیک 50% جماعت دانشجوی تحصیلات تکمیلی که در اولویت ما قرار داشتن واکسینه شده باشن.
خب الان شرایط برای بازگشایی دقیقاً چجوریه؟ چون دیگه چیزی تو هفته دیگه مدارس این سال تحصیل آغاز میشه، مدارس دانشگاه باید باز بشن. همچنان فقط تحصیلات تکمیلی حضوریه و بقیه به صورت غیر حضوری؟
خدمت رو عرض بکنم مستحضری شما که هر دانشگاه ویژگی های کاملا ممتازی از دیگری داره. ما در کشور دانشگاهی داریم که قریب 50,000 دانشجو داره و دانشگاهی که 1,000 دانشجو داره و دانشجو تحصیل تکمیلی نداره. به طور کلی در حقیقت نمیتونیم راجع به این که دانشگاه ها در چه تاریخی بازگشایی میشن صحبت کنیم، به علاوه این که خب مستحضرید ما نسبت بومی بودن دانشجوامون در دانشگاه ها متفاوته. بیشتر این مشکلات ما مربوط به شهرهای بزرگه، همون جایی که به اصطلاح کرونا هم بیشتر جولان میده، و کمترین نسبت خوابگاه های ما در شهرهای بزرگه. بیشترین دانشجوی غیر بومی ما در دانشگاه بزرگ هستن، و خودتون مستحضرید همه اینها باعث میشه که ما نتونیم یک نسخه برای همه دانشگاه در نظر بگیریم. ضمن این که ما سه سطح تصمیم گیری داریم، آنچه که از طرف ستاد ملی مدیریت کرونای کشور به ما اعلام میشه، آنچه که از طریق وزارت علوم ستادی تحت عنوان ستاد اثرگیری آموزش دانشگاه ها فعال هست، 4 ماه هست. بعد دانشگاه هم خودشون ستادهای مجزا دارن که در حقیقت مسئول نهایی حفظ سلامت دانشجو و در کنارش اثرگیری آموزش رؤسای دانشگاه ها هستن.
یعنی من از صحبتات اینجوری برداشت میکنم که هر دانشجویی زنگ بزنه به دانشگاه خودش ببینه مثلا اصلا اول مهر کلاس داره نداره و دانشگاهش باز میشه یا نه.
جام موسوی، دانشگاه ها میدونید که خیلی ها از هفته گذشته از 16 هم باز شدن، برخی از امروز فعالن. یک دانشگاهی مثل دانشگاه تهران از 3 مهر اعلام کرده. دانشگاه ها چون تقویم ثابت نداریم، خیلی ها در نیمه شهریور فقط شروع کردن، منتها همه آموزش ها در حال حاضر مجازی هست، به جز مواردی که دانشجوی تحصیل تکمیلی که سال گذشته هم در دانشگاه ها بودن منتها با حفظ پروتکل ها، اینها به خاطر رساله هاشون، پایان‌نامه هاشون یا پروژه هایی که باید حتما در محیط دانشگاه حضور داشته باشن، با حفظ پروتکل، حتی خوابگاه های ما به شکل اتاق های تک نفره سال گذشته دایر بوده، این تصور که دانشگاه در سال 99 بعد از کرونا از اسفند 98 تعطیل بودن تصور نادرستی. ما در حدود 30 درصد
بحث حضوری مجازیه آقای آنچنی، خیلی کوتاه، بحث خوابگاه هم همچنان تکلیفش دانشگاه به دانشگاه متفاوته.
بله خوابگاه متفاوته.
خیلی ممنون، متشکرم. پس اگر دانشجو هستید یا اولیای دانشجویان هستید، حتما با دانشگاه تماس بگیرید، چون میگن که معلوم نیست دو تا دانشگاه کنار هم شاید با تعجب ظرفیت و امکانات دو تا تصمیم به هر حال مختلفی گرفته بشن، اما اون چیزی که مسلمه فعلا کلاس ها به غیر از تحصیل تکمیلی به صورت مجازی برگزار خواهد شد. دیگه وقتمون تموم شده، فقط در حد یه جمله میخوام به خیال مردم از این تامین ارز و ادامه این روند واکسیناسیون اینا راحت بشه.
با توجه به این هم افزایی که صورت گرفته و تلاش هایی که داره انجام میشه، من این اطمینان رو میدم به مردم که انشالله در اسرع وقت تامین انجام بشه. 63 میلیون دوز تا الان تامین شده، همین هفته 7 میلیون دوز دیگه مجدد وارد کشور خواهد شد، یعنی میشه 70 میلیون دوز و اینها در واقع مستمرن ادامه خواهد پیدا کرد و موجودیمون هم در واقع الان بیشتر از 20 میلیون دوز موجودی داریم که در حال تزریق هست.
خیلی ممنون، خبر خوبیه. 20 میلیون دوز داریم که یعنی میتونه از این رشد سریع واکسیناسیون حمایت کنه. 7 میلیون هم که گفتن هفته میاد، امیدواریم این همافزایی که الان بین مسئولین شکل گرفته و این ستاد ویژه‌ای که حالا توی هم وزارت خارجه هست، هم تو خود وزارت بهداشت، هم دفتر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و همه خلاصه دست به دست هم دادن که بتونن واکسیناسیون رو انجام بدن، این حلقه تکمیل بشه با حضور به موقع ما و همه مردم و این واکسیناسیون به سرعت انجام بشه، ما بتونیم قبل از پیک، همونطور که آقای دکتر مهرپور گفتن، پیک بعدی بتونیم حداقل جمعیت قابل توجهمون دو دوزشون رو تزریق کرده باشیم. خدا قوت میدیم به همه اونایی که دارن این روزها مجددانه برای سلامتی مردم تلاش میکنن، چه اونایی که توی کار تامین واکسن هستن، چه اونایی که دارن واکسن تزریق میکنن و چه کادر قهرمان و فداکارمون در بیمارستان ها. شب بخیر، خدا نگهدار.
ضمن عرض خدا قوت به همکارانمون در شبکه دو سیما، برنامه ای رو که شنیدید گفتگوی ویژه خبری بود که همزمان از شبکه دو سیما و رادیو تهران پخش شد.
تهران سال 1319.
تهران از صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته و هفته آینده به مناسبت تقارن با سالگرد ایام دفاع مقدس، یکی از رمان‌های برگزیده جنگ را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این رمان پریرو نام دارد و اثری است از سید حسین مرتضوی کیاسری. رمان پریرو در هشتمین جشنواره دفاع مقدس رتبه دوم بهترین کتاب سال را به دست آورده و برای نویسنده‌اش افتخارات زیادی کسب کرده. سید حسین مرتضوی کیاسری کتاب دیگری هم در مورد شهدای جنگ دارد که با عنوان برف سرخ منتشر شده است. او مدتی هم نویسنده رادیو بود و برنامه‌های ادبی می‌نوشت. شما عزیزان تنظیم رادیویی رمان برگزیده پریرو را در 10 قسمت این هفته و هفته آینده از شنبه تا چهارشنبه هر هفته می شنوید. اضافه کنم که این متن رادیویی را سردبیر کتاب شب محمد باقر رضایی تنظیم شنیداری کرده، زرین کشاورز تهیه کننده این برنامه است، صدا برداری را محسن فرهانی به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما عزیزان می کند. لطفاً همراهی بفرمایید.